ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در یک شنبه دوم فروردین ماه سال 1394 برابر با 22 مارس سال 2015 میلادی با من آرش حسنیا همراه هستید و یک مجله شامگاهی دیگر از رادیو فردا. هنوز بهار نوروز سایه خودش رو بر تمام زندگی ما و شما سنگین انداخته، با این امید آرزو که این بهار و این سال تا اینجای کار سال فرخنده و بهار مبارکی برای شما بوده باشه. سراغی از خبرها بگیریم با مینا بهارمست. سلام و درود بر تو مینا، نوروز بر تو مبارک.
سلام آرش و سلام به همه شنوندگان عزیز و با تبریک عید نوروز. گزارش از یمن حاکی است که شورشیان حوثی کنترل بخشهایی از شهر تئز، سومین شهر بزرگ کشور را به دست گرفتند. بنابر گزارش‌ها شورشیان شیعه حوثی با حمایت نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق، برخی ساختمان‌های اصلی دولتی، فرودگاه و یک زندان را در این شهر در جنوب غربی یمن در کنترل خود دارند. اسوشیت پرس به نقل از مقام‌های محلی می‌گوید حوثی‌ها با همکاری فرمانده واحدهای نیروی ویژه مستقر در تئز شهر را بدون درگیری تصرف کردند. همزمان بر پایه گزارش رویترز هزاران تن در اعتراض با حضور حوثی‌ها در شهر تئز تظاهرات کردند. شورای امنیت سازمان ملل امروز به درخواست عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن برای بررسی وضعیت این کشور تشکیل جلسه می‌دهد. آقای منصور هادی که به عدن در جنوب کشور رفته و خود را همچنان رئیس جمهوری قانونی می داند، روز شنبه در سخنانی از شورشیان حوثی خواسته بود صنعا پایتخت را ترک کند. او همچنین شورشیان را به تلاش برای استقرار حکومتی مبتنی بر ایدئولوژی وارداتی از ایران متهم کرد و خواستار مداخله فوری شورای امنیت سازمان ملل شد. همزمان آمریکا اعلام کرده است که به خاطر وخامت وضعیت امنیتی در یمن، باقی مانده کارکنان خود از جمله حدود 100 عضو نیروی ویژه را از یمن خارج کرده است. وزارت اطلاعات ایران میگوید جسد گروهبان جمشید دانایی فر را بعد از یک سال کشف و در اول فروردین به داخل کشور منتقل کردند. در این اطلاعیه گفته شده که ماموران این وزارتخانه جسد این سرباز را کشف کردند، اما به محل یافتن او اشاره نشده است. جمشید دانایی فر همراه با 4 مرزبان دیگر در بهمن ماه سال 92 توسط گروه جیش العدل در مرز ایران و پاکستان ربوده شد و پس از چند روز این گروه اعلام کرد که او را کشته است. 4 مرزبان دیگر با وساطت ریسفیدان محل و امام جمعه اهل سنت زاهدان بعد از مدت آزاد شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران باید امکان اثبات غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ای‌اش را با موافقت با بازرسی‌های سرزده فراهم کند. آقای اوباما در مصاحبه با روزنامه هافینگتون پست گفته است آنچه در رسیدن به توافق با ایران موثر است در درجه اول این است که ایران آمادگی دارد به جهان ثابت کند که در حال تولید بمب اتمی نیست و اجازه دهد راست بودن آن به طور سرزده و مرتب آزموده شود. باراک اوباما درباره پیروزی دوباره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در انتخابات پارلمانی کشور و تأثیر آن بر مذاکرات هسته‌ای نیز گفته است که این امر تأثیر چندانی ندارد، ولی بدبینی عمیقی که در اسرائیل در مورد ایران وجود دارد قابل درک است. مراسم خاکسپاری یک زن که به اتهام سوزاندن قرآن در کابل به قتل رسیده و جسدش با آتش کشیده شده بود روز یکشنبه برگزار شد. صدها زن فعال حقوق مدنی در افغانستان با حضور در این مراسم و حمل تابوت این زن اعتراض خود را به قتل وحشیانه او نشان دادند. این دختر 27 ساله به نام فرخنده روز جمعه در شهر کابل با سنگ و چوب و چماق عده از مردان در حالی که ماموران پلیس نظاره‌گر بودند به قتل رسیده بود. رئیس جمهوری افغانستان و دبیر کل سازمان ملل این قتل را محکوم کردند و پلیس افغانستان نیز میگوید 13 نفر تاکنون بازداشت شدند. و مراسم تشییع و خاکسپاری سکینه پیوندی مادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در شهرستان سرخه سمنان برگزار شد. خبرگزاری مهر از حضور جمعیت بزرگی در این مراسم علاوه بر مقام‌های رسمی خبر داده است. خبرگزاری‌های ایران همچنین از درگذشت فاطمه حسینی خامنه‌ای خواهر آیت الله خامنه‌ای در سن 89 سالگی در شنبه شب در تهران خبر دادند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. مینا بهارمست بود و جدیدترین و مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان. اما در ادامه گذری داشته باشیم بر آنچه در این مجله شامگاهی شنیدنش را انتظار می‌کشیم. کارلوس کیروش به اردوی تیم ملی در اتریش پیوست. گزارشی میشنویم از چالش‌های سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران. از زندان به اتاق عمل، از بیمارستان به سلول. سعید رضوی فقیه، زندانی سیاسی عقیدتی، پس از عمل جراحی قلب به زندان بازگردانده شد. گفتگوی خواهیم شنید با برادر سعید رضوی فقیه.
هر آن امکان مرگ احتمالیشون وجود داره.
گفتگوی نوروزی و بهاری خواهیم شنید با سروش ایزدی خواننده. و اگر تا پایان دومین مجله شامگاهی سال 1394 من رو همراهی بکنید از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل، بیش از اینها که برایتان گفتم برای شما تدارک دیدیم، با من همراه باشید. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که بامداد یک شنبه تهران را به مقصد اتریش برای دو بازی دوستانه تیم ملی ایران با شیلی و سوئد ترک کرد، روز جمعه خبر داد که از سمت خود به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران استعفا داده، اما این کار با رضایت او انجام نشده است. کیروش در مورد عواملی که او را به گفته خودش وادار به این تصمیم کرده توضیح مشخصی نداده است. در همین حال علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز میگوید کیروش خود تمایل به استعفا داشته است. کیان معنوی در گزارشی به زوایای احتمالی عواملی که ممکن است به استعفای کارلوس کیروش منجر شده باشد پرداخت است. بشنویم.
کارلوس کیروش سرمربی مستعفی تیم ملی ایران پس از آنکه نتوانست صبح شنبه به دلایل آنچه مشکلات مالیاتی اعلام شد همراه با تیم ملی عازم اتریش شود، سرانجام با حل مشکلات بامداد یک شنبه تهران را به مقصد اتریش ترک کرد تا به اردوی تیم ملی برای انجام دو بازی دوستانه با شیلی و سوئد ملحق شود. تیم ملی ایران با ممنوع الخروج شدن کیروش صبح شنبه ناگزیر شد بدون مربی برای برگزاری این دو بازی ایران را ترک کند. کیروش روز جمعه 29 اسفند در توضیح اینکه چرا از سمت خود کناره‌گیری کرده است گفت که به دلیل فشارهایی که روی او و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال وجود داشته استعفا داده است. این در حالی است که علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران ساعتی بعد در مصاحبه‌ای با شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران در مورد تصمیم کیروش برای پایان همکاری چنین گفت:
دیروز آخرین بخش مذاکرات چند ساعتی ما صورت گرفت و ایشون اصرار دارن بعد اینکه بعد از این دو بازی به تفاهمی با فدراسیون جدا بشن. من بهشون گفتم قرارداد ما 4 ساله هستش و ما تمایل داریم از عملکرد ایشون راضی هستیم. اگر انتقاداتی میشه بر عملکرد ایشون، نظر افراد، نظر کارشناسان مختلف فدراسیون و اعضای هیئت فدراسیون و فنی توسعه از عملکرد ایشون رضایت داشتن که حکم داده شده بعد تمام دیگه قرار بود. در هر صورت ما تمایل داریم ولی ایشون تمایل نداره و ما سخته که الان تازه بخوایم در آستانه یکی دو ماه دیگه بازی‌های جام جهانی پرینس و مربی دیگه رو حالا یا خارجی یا ایرانی دوباره بیاریم و بذاریم با تیم. این کار از نظر فنی عاقلانه نیست.
بنابر گزارش‌ها کیروش در واکنش به این ادعای علی کفاشیان بعداً گفت که کسی نمی‌تواند بگوید که او قصد ادامه همکاری با تیم ملی را نداشته است. وی تأکید کرد که این جدایی خواسته و تصمیم او نبوده و حتی رئیس فدراسیون فوتبال هم این موضوع را نمی‌خواسته، بلکه آنها برخلاف آرزوها و خواسته‌های خود ناچار به این کار شدند. کفاشیان به شبکه خبر گفت که از کیروش خواسته در تصمیم خود تجدید نظر کند.
آقای کیروش هم از چه خواستیم که این کارو بکنه؟ بمونه. حالا شاید ان شاء الله این در روز این بازیه که انجام میشه با کشور شیلی و با کشور سوئد، شاید ایشون تغییراتی بده در نظرش. ما آمادگی داریم که با ایشون کارو ادامه بدیم.
در مورد دلایل استعفای کیروش، گمان زنی های مختلفی مطرح شد، اما هیچ یک از مقامات فدراسیون فوتبال تاکنون توضیح کاملی در این خصوص ارائه ندادند. در این مورد مجید وارث کارشناس و تحلیلگر ورزشی در ملبورن استرالیا میگوید
از اونجایی که آقای کیروش از زمانی که از جام ملت‌های آسیا برگشت دائم حرف‌های منفی چه از زبان ایشان چه از زبان مسئولین وزارت ورزش شنیده می‌شد، آدم به این نتیجه می‌رسه که نهایتاً این دوستان علاقمند به ادامه همکاری با هم نبودن. حالا یک روز به شکل دعوت از دو بازیکن ملی پوش برای تیم امید و مخالفت کیروش این خودشو نشون داده، یک روز برای مسئله مالیاتی خودشو نشون داده، یک روز حرفای وزیر ورزش علیه کیروش، یک روز حرفای کیروش علیه دبیر کل تازه فدراسیون فوتبال، اما نهایتا آدم احساس میکنه که دو طرف راضی به ادامه این همکاری نبودن.
به گفته مجید وارث برای کنار رفتن کیروش باید دلایل دیگری را در دستگاه تصمیم گیری فوتبال ایران جستجو کرد.
برداشتن آقای کیروش یا استعفای آقای کیروش بر اساس بررسی کارنامه‌اش صورت نگرفته، بر اساس لج و لجبازی انجام شده و این لج و لجبازی متاسفانه از شاید یکی دو سال گذشته بین طرفداران آقای کیروش و مخالفین آقای کیروش همینجور ادامه پیدا کرده.
مجید وارث، کارشناس و تحلیلگر ورزشی در ملبورن استرالیا. کیروش در پی رسانه‌ای شدن موضوع استعفایش به خبرنگاران داخلی گفته است که ممکن است درباره احساسات، مطالب دیگر و نقطه نظرهای نهاییش وقتی با کفاشیان به یک توافق مشترک رسیدند بیشتر توضیح دهد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدیم از شوک خبری که فوتبال دوستان ایرانی در تعطیلات نوروزی به اون دچار شدن. کارلوس کیروش استعفا داد، کارلوس کیروش ممنوع الخروج شد، کارلوس کیروش ممنوع الخروجیش برطرف شد و به اردوی تیم ملی فوتبال ایران در اتریش پیوست.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد زری.
سال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
در مورد چهره خبرساز سال میخواستم محمد رضا رحیمی را انتخاب
کنم. به علی مطهری رأی بدم چهره سال 93.
به نظر من خبرساز ترین حسی علی نژاد.
من خانم نسرین ستوده را انتخاب میکنم.
به نظر من مرتضی پاشایی میتونه چهره سال انتخاب
بشه. آقای محمد خاتمی باشه.
آقای جعفر پناهی را انتخاب میکنم.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
آقای ظریف.
خب حالا که این پرومو رو شنیدید و معلوم شد که چهره خبرساز سال 93 به انتخاب شما مخاطبان جان رادیو فردا محمد جواد ظریف بوده، جا داره که از شما سپاسگزاری و تشکر بکنم که بیش از 17000 نفر از مخاطبان رادیو فردا در این نظرخواهی شرکت کردند و ما رو یاری کردند تا چهره خبرساز سال 93 رو بشناسیم. یکی از اعضای خانواده سعید رجبی فقیه، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی، به رادیو فردا گفته در حالی که وضع جسمی این زندانی سیاسی بسیار نامناسبه و دوران محکومیتش هم تموم شده، هنوز او در زندان نگاه داشته میشه. سعید رجبی فقیه عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت پس از رویدادهای انتخاباتی سال 88 به دلیل سخنرانی در یک نشست در همدان به اتهام جرایم امنیتی از سوی دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. او که به خارج از کشور رفته بود در اسفند 92 پس از بازگشت به ایران برای گذراندن یک سال محکومیتش به زندان رجایی شهر منتقل شد. آقای رضوی فقیه به بیماری قلبی مبتلا شده و اونطوری که برادرش مسعود رضوی فقیه در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی گفته، در حال حاضر وضعیت جسمیش وخیمه. بشنویم از زبان مسعود رضوی فقیه درباره حال جسمی سعید رضوی فقیه.
تعدادی از پزشکان بیمارستان امام خمینی بدون اینکه ما بدانیم نامه نوشتند و حق هم داشتن که با توجه به پرونده پزشکی ایشون که اونجا هست و عمل سنگین قلبی که داشتن، ایشون نباید در زندان باشن، باید تحت مراقبت‌های ویژه باشن و هر آن امکان مرگ احتمالی ایشون وجود داره. اصلا بنده قبلا هم اعلام کردم، الان هم اعلام میکنم که هر مرگ ایشون در زندان مسببش مسئولین زندان، مقامات قضایی که ایشون رو در زندان نگه داشتن و دیگر مسئولین هستن که در این ارتباط به نحوی ممکن است تحقیق باشن و اگر اتفاقی برایشون بیفته. این یک مسئله. مسئله دوم این است که در روزهای اخیر به بهانه اینکه ایشون رو برای معاینه ببرن، ایشون از زندان خارج کردن و بعد به شکلی بسیار ناهنجاری با دستبند دوب و پابند، به نحوی که وقتی من ملاقات ایشون رفتم هنوز دستبندها به اصطلاح جا انداخته بود و اینقدر فشار داده بود به دستش و شخص ایشون هم حتی آسیب دیده بود. ولی خب ایشون گلایه نمیکنه معمولا و سعی میکنه که تشنج ایجاد نشه. خود ما هم سعی میکنیم تشنج ایجاد نشه و اگر این اتفاقات نیفتاده بود سعی میکردیم سکوت کنیم و بگذاریم مسائل به روش خاص خودش پیش بره. پرونده
آقای رضایی فقیه، شما یا دیگر افراد خانواده در مورد رفتار بد مسئولان زندان با برادرتون آقای سعید رضایی فقیه با مسئولان قضایی صحبت کردید؟ برخورد اونها چی بوده؟
ما سعی کردیم اولا با مسئولین زندان که نمیشه صحبت کنیم، ما اینها رو اطلاع دادیم. خود مسئولین زندان اصلا در جریان هستند، پرونده ایشون در بیمارستان بوده، از بیمارستان حتما رو نوشتش به بهداری زندان منتقل شده، پزشکان بهداری زندان میتونن ببینن. خب ایشون زندانی بوده که از طریق زندان به بیمارستان رفته، اونها بهتر از ما اطلاع دارن که چه خبر است. اینکه مسئولین زندان هر از گاه ایشون آزار میدن و به این شکل باش رفتار میکنن، اونم یه مسئله ایست که من تعجب میکنم واقعا با این وضعیتی که الان جمهوری اسلامی داره و در مزان برخی اتهامات و خود ماها سعی میکنیم که این اتهامات رو یه مقدار رفع بکنیم، چرا بعضی اینجور رفتار میکنن؟
الان از نظر حقوقی وضعیت پرونده آقای سعید رضوی فقیه چطوره؟ دوران محکومیتش تمام شده یا نه؟
پرونده‌ای که ایشون داشتن یک سال حبس ایشون تمام شده در نهم اسفند ماه و پرونده‌شون الان به شعبه 15 دادگاه انقلاب نزد قاضی طلباتی منتقل شده. من خدمت ایشون رفتم، شخص ایشون رو زیارت کردم. جناب قاضی طلباتی فرمودن که اولا به من تذکر دادن که ما نمیتونیم به هر ارباب رجوعی اطلاع بدیم که در مورد پرونده و بیا به وکیلشون یا به خودشون اطلاع میدیم. بنده حالا اگه ارباب رجوع غریبه ای هم بودن اشکال نداره، ولی ایشون به خود متهم هم ابلاغ نکرده بودن. یعنی الان مدتی از حکم قبلی سعید رضوی فقیه تمام شده در نهم اسفند و ایشون در زندان اصلا نمیدونه چه خبره. هیچ حکمی به ایشون ابلاغ نشده، هیچ مسئله ای که حتی بهش نمیگن که دادگاه در چه زمانیه. و به طور اتفاقی من فهمیدم که توی اردیبهشت ما ایشون یه دادگاه داره، کسی رو در زندان نگه داشتن و هیچ چیزی رو بهش نمیگن، یعنی حتی بهش اطلاع نمیدن.
با توجه به اینکه گفتید در اردیبهشت ما قرار دادگاهی برای او برگزار بشه، وکیل داره برادر شما؟
شما میدونید چه مدت ها طول میکشه ایشون رو بخوان وکیلی بگیره یا برگه وکالت امضا بشه؟ بعضی وقتا اصلا اجازه نمیدن، هر وکیلی قبول نمیکنن. این که حالا حکم جدید براش ببرن یا با طبق احکام کلی اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی یا نمیدونم سخنان مجرمانه دیگری که خیلی کلی احکام کلی بهش بخوام ببندن و ایشون رو نگه دارن، این دیگه مسئله ایه که مسبوق به سابقه هست و ما دیگه در اون زمین نمیتونیم کاری بکنیم. مسئله بسیار بیماری ایشونه، ایشون باید بیاد بیرون و بعدم ایشون داوطلبانه از خارج از کشور آمدن برای اینکه زندان خودشون رو بگذرونن و مسائل قضایی خودشون رو به یه سرانجامی برسونن. دلیلی نداره که ایشون رو مجرمی بزنن که ممکن است فرار کنه یا تبانی بکنه یا مسائل دیگری و این چنین در زندان نگهش دارن با جسم بیمار و بعد هم آزارش بدن. به هر حال من نمیخوام محاجه بکنم در مورد قاضی طلباتی یا دیگران، اما این روش به نظر من روش درستی نیست و یه جور اشخاف به انسان هست.
مسعود رضوی فقیه برادر سعید رضوی فقیه زندانی سیاسی عقیدتی بود در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی. تا اینجای این مجله شامگاهی ما برای شما شنوندگان جان رادیو فردا گفتیم، حال نوبتی هم باشه، نوبت شماست تا پیام هاتون رو و نظرها و پیشنهاد هاتون رو با دیگر شنوندگان و همراهان رادیو فردا شریک بشید.
میخواستم نوروز باستانی رو به تمام عزیزان هموطنم تبریک بگم و ازشون بخوام دلخوری ها، کدورت ها، رنجش ها رو کنار بذارن و سال جدید رو با مهر و دوستی و صلح و صفا آغاز کنن. و از مسئولان جمهوری اسلامی مخصوصا آقای خامنه‌ای هم بخوام که از خر شیطون پیاده بشن و دست از ساختن بمب اتمی بردارن.
با سلام و تبریک سال جدید 1394 خواستم بگم آیت الله خامنه‌ای در پیام نوروزیشون دوباره از اقتصاد مقاومتی صحبت کردن. خواستم ببینم کدوم کشور در جهان با درونگرایی و انزوای سیاسی تونسته توسعه و پیشرفت پیدا کنه و مردمش مثل کشورهای دیگه بتونن مرفه و شاد زندگی کنن. اگر ایشون سراغی دارن از این کشور به ما هم اطلاع بدن. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
در رابطه با پیام رهبری در مورد همدلی و همزبانی با دولت میخواستم عرض کنم که اگه منظور دولته، مردم با ارگان انتخابی خود گرچه از شورای نگهبان انتصابی هم گذشته مشکلی نداره. مشکل اونها با حکومت انتصابی جناب خامنه‌ایه که شامل قوه قضاییه، مقننه، صدا و سیما، اطلاعات و سیستم‌های سرکوب و خفقان هست.
من میخواستم خدمت اونهایی که در عرصه فرهنگی جمهوری اسلامی فعال هستند، به خصوص اونهایی که در فرهنگستان کار میکنن و شورای انقلاب فرهنگی رو میگردونن، لغتهای جدیدی رو جایگزین میکنن در این زبان فارسی، خواهش کنم که الان موقع بازنگری بعضی از لغات فرا رسیده. برای مثال زرنگ رو با دزد ما همیشه تفاوت قائل بودیم بینشون، الان هر کس دزد و کلاهبرداره به نوعی میشه گفت آدم زرنگ. همچنین افراد چماقدار و زورگوی و قدارکش که با آقای مطهری حمله کردن، از سوی بعضی از آقایون به عنوان افراد ارزشمدار معرفی شدن. بنابراین میتونیم ارزش رو مساوی قرار بدیم با چماقداری و قدارکشی. مطمئنن اونها که اهل فن هستن ده ها مصداق دیگر رو میتونن شناسایی بکنن، لازم هم نیست به زحمت، در سطح جامعه رایجه. یه فرهنگ جدیدی برای این مسائل پیدا کنن که مردم به خودشون زحمت ندن، اگر واقعا میبینن کسی با چماق زد، این رو قانون شکن دیگه ندونن، بگن این ارزشمداره. اگه کسی دزدی کرد دیگه ناراحت نشن، عصبی نشن، بگن این آدم زرنگیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه دیگه ای هم برای این که بتونید نظرها و انتقادها و پیشنهادهاتون رو یا حتی موضوعی خبری رو به گوش برنامه سازان رادیو فردا برسونید اینه که در شبکه اجتماعی فیسبوک رادیو فردا رو سرچ بکنید و وقتی که صفحه رادیو فردا رو پیدا کردید لایک کنید این صفحه رو که به جمع بیش از 1,310,000 نفری بپیوندید که عضو این صفحه هستن. اونجا هم میتونید به هنگام خبرها و گزارش‌های ما رو ببینید و هم نظراتتون رو راجع به این خبرها به شکل کامنت پای اونها بگذارید که راه ساده‌تری شاید باشه. توی این تعطیلات نوروزی بسیاری از حوزه‌های خبری و فعالیت‌ها تعطیلن و خبری از این حوزه ها نیست، اما ورزش از اون حوزه هاییه که در نوروز امسال دست کم خیلی پرخبر و خبرساز بوده. با فریبرز غریب همراه بشیم و خبرهای نوروزی ورزش امسال رو بشنویم.
کارلوس کیروش سرمربی مستعفی تیم ملی فوتبال ایران که روز گذشته به دلیل مشکل مالیاتی در فرودگاه تهران ممنوع الخروج شد و نتوانست کاروان تیم ملی را برای برپایی اردوی اروپایی همراهی کند، با حل شدن این مشکل بامداد امروز راهی اتریش شد. طبق برنامه تیم فوتبال ایران در اردوی اروپایی خود روز 6 فروردین با شیلی و روز 11 فروردین با تیم سوئد دیدار خواهد کرد. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران دو روز پیش به دلیل اختلاف با مسئولان فدراسیون فوتبال از سمت خود کناره‌گیری کرد و برای آخرین بار در دو مسابقه با شیلی و سوئد به روی نیمکت تیم ایران می‌نشیند. رقابت‌های فوتبال انتخابی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو از فردا به میزبانی تهران و با حضور 5 تیم آسیایی از جمله ایران آغاز می‌شود. تلسم نرسیدن فوتبال ایران به المپیک 40 ساله شده، اما اهالی فوتبال این بار امید دارند تا با توجه به چهره‌های تأثیرگذار و جوان حاضر در تیم ایران این تلسم شکسته شود. تیم امید ایران فردا دوشنبه اولین بازی خود را مقابل نپال برگزار می کند. محمد خاکپور سرمربی تیم امید دیروز در گفتگو با شبکه خبر سیما از ملحق شدن علیرضا جهانبخش و سردار آزمون، دو بازیکن تیم بزرگسال، به تیم امید خبر داد.
خوشحال هستیم که تیممون داره تکمیل میشه و امشب همونجور که شما گفتین آقای جهانبخش هم به ما اضافه میشن و تیم ما به طور کامل میتونه با هم تمریناتشو شروع بکنه.
تیم ملی هندبال زنان ایران با کسب عنوان ششمی به کار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا پایان داد. بانوان هندبالیست ملی پوش ایران امروز در آخرین روز این مسابقات که در اندونزی در جریان است به مصاف ازبکستان رفتند و در پایان با حساب 30-18 مغلوب شدند. دو پیروزی مقابل تیم‌های هند و هنگ کنگ و و 3 شکست برابر کره جنوبی، ژاپن و ازبکستان کارنامه تیم ملی هندبال زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا بود. و مهمترین و پربیننده ترین مسابقه فوتبال باشگاهی اروپا امشب در لالیگای اسپانیا در دستور کار است. ال کلاسیکوی بارسلونا و رئال مادرید به میزبانی بارسا در ورزشگاه نیوکامپ. تقابل دو ستاره فوتبال اول جهان لیونل مسی در بارسا و کریس رونالدو در رئال هم مزید بر علت شده که امشب چشم میلیون ها هوادار به این ورزشگاه دوخته شود. رئال مادرید تا دو هفته پیش پرچمدار جدول لالیگا بود، اما نتایج ضعیف کهکشانی ها در چند هفته اخیر باعث شد تا پرچم صدرنشینی الان در دست بارسا باشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یه خبر ورزشی هم من به شما بدم. اگه علاقمند به فوتبال جزیره هستید با خبر باشید که تا دقیقه 68 بازی منچستر یونایتد و لیورپول 2-0 به نفع منچستر یونایتد ادامه داره پیدا میکنه و در جریانه. در دومین روز نوروز در ادامه گپ‌های نوروزی رادیو فردا با هنرمندان، همکارم شهرام میریان به سراغ سروش ایزدی، خواننده موسیقی سنتی ایران رفته. خانم ایزدی دانش آموخته هنرستان موسیقی ملی ایرانه و از اوایل دهه 50 خورشیدی با شرکت در برنامه گلچین هفته رادیو ایران به سرپرستی شاعر معاصر هوشنگ ابتهاج فعالیت هنری خودش رو آغاز کرده. با هم بشنویم این گفته رو.
ایزدی هستم. نوروز این خجسته آیین کهن ایرانی جمشیدی رو به تمام شنوندگان رادیو فردا در سراسر گیتی شاد باش میگم و براشون سال نیکوی رو آرزو میکنم.
خانم سروش ایزدی، این پیام نوروزی امسال شما بود. حالا اگه موافق باشین نگاهی میاندازیم به فعالیت‌های هنری شما در سال گذشته و همینطور سال نوی 94.
بله، از تازه ترین کار هنریم شروع کنم. همین دیروز از تورنتو برگشتم به دعوت کانون نوا برای شرکت در جشنواره نوروزی. به تورنتو دعوت شده بودم و اونجا چند ترانه نوروزی اجرا کردم. سال گذشته من در لندن به دعوت کانون ایران اونجا برنامه داشتم. دنبال پیدا کردن اشعار مناسب و زیبا بودم که آهنگسازانی رو اون آهنگ بسازن و من بخونم، که هنوزم این کار ادامه داره. فکر کنم در بهار یا اوایل تابستون با به این ضبط این ترانه ها بپردازیم. یکی از ترانه های آقای ناصر رستگار نژاد رو من میخونم، بعد یکی از سروده های شاملو رو که آقای سعید فرصت روش آهنگ گذاشتن میخونم. ترانه دیگه هست از تورج نگهبان، آقای سعید فرصت روش آهنگ گذاشتن، اونو قرار ضبط بکنیم. قراره که سرود ای وطن ساخته علی نقی وزیری با شعر حسین گلگلاب رو دوباره بازخوانی بکنم.
در اینجا یادآور میشم شما خانم سروش ایزدی همزمان با کار آواز و خوانندگی پزشک هستین و متخصص بیماری‌های کودکان و اطفال در شهر وین پایتخت اتریش.
بله بله، حالا به هر حال تحصیلات هنری و علمی بماند برای فرصت دیگه. فعلا در ایام نوروز بی مناسبت نمیدونم که یادی از جاودان دلکش بکنیم که اخیراً 90 ساله شد و ترانه های زیادی اجرا کردن. ترانه آمد نوبهار. آمد نوبهار تی شد اجریان، مطرب نی بزن ساقی می بیان. این آهنگ از آقای مهدی خالدیه که یاد ایشون هم میکنیم. بعد یادی از خانم مرضیه با ترانه نسیم فروردین و یادی از پرویز یاحقی با شعر بیژن ترقی. نسیم فروردین وزان به بستان شد، زنو عروس گل چمن گلستان شد. بیا به بستان ببین گلستان شکوفه باران شد. نوروز و ایام شادی با یک بیتی از خانم ترانه خلطبری میخواستم با شنوندگان عزیز و محترم رادیو فردا بدرود بگم. نوروز این شکوه شکفتن خجسته باد، این یادگار شوکت میهن خجسته باد.
دیگر بشین پروردین، بیا بگو زار و بیبی، چه می کند بوی گود صفاد جوی گود.
رادیو فردا گوش میکنید
و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دومی مجله شامگاهی رادیو فردا در سال 94. پایان بخش این مجله برنامه صدای دیگر هست که سازنده و تهیه کننده اون همکارم رویا کریمی مجده. اما پیش از اون با حسن جعفری همراه میشیم و جدیدترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران باید امکان اثبات غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ایش را با موافقت با بازرسی‌های سرزده فراهم کند. آقای اوباما در مصاحبه با روزنامه هافینگتون پست گفته است ایران گام‌هایی برداشته اما هنوز با آنچه برای رسیدن به توافق لازم است موافقت نکرده است. گزارش‌ها از یمن حاکی است که شورشیان حوثی کنترل بخش‌هایی از شهر تعز، سومین شهر بزرگ این کشور را در دست گرفتند. بنابر گزارش‌ها شیعیان حوثی با حمایت نیروهای علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق این کشور، برخی ساختمان‌های اصلی دولتی، فرودگاه و یک زندان را در این شهر در جنوب غربی یمن در کنترل خود گرفتند. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های محلی می‌گوید حوثی‌ها با همکاری فرمانده واحدهایی از نیروی ویژه مستقر در تعز شهر را بدون درگیری تصرف کردند. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل امروز به درخواست عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن برای بررسی وضعیت این کشور تشکیل جلسه می‌دهد. آقای هادی که به عدن در جنوب این کشور رفته و خود را همچنان رئیس جمهوری قانونی یمن می‌داند، روز شنبه در سخنانی از شورشیان حوثی خواسته بود صنعا پایتخت این کشور را ترک کنند. او همچنین شورشیان را به تلاش برای استقرار حکومتی به گفته او مبتنی بر ایدئولوژی وارداتی از ایران متهم کرد و خواستار مداخله فوری شورای امنیت سازمان ملل شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید جسد گروهبان جمشید دانایی فر را بعد از یک سال کشف و در اول فروردین به داخل کشور منتقل کرده است. در این اطلاعیه گفته شده که ماموران این وزارتخانه جسد این سرباز را کشف کردند اما به محل یافته شدن او اشاره‌ای نشده است. جمشید دانایی فر همراه با 4 مرزبان دیگر در بهمن ماه سال 92 توسط گروه جیش العدل در مرز ایران و پاکستان ربوده شد و پس از چند روز این گروه اعلام کرد که او را کشته است. 4 مرزبان دیگر با وساطت ریش سفیدان محل و امام جمعه اهل سنت زاهدان پس از مدتی آزاد شدند. مراسم خاکسپاری زنی که به اتهام سوزاندن قرآن در کابل به قتل رسیده و جسدش با آتش کشیده شده بود روز یکشنبه در کابل برگزار شد. صدها زن فعال حقوق مدنی در افغانستان با حضور در این مراسم و حمله تابوت این زن اعتراض خود را به قتل وحشیانه او ابراز کردند. این دختر 27 ساله به نام فرخنده روز جمعه در شهر کابل با سنگ و چوب و چماق عده‌ای از مردان در حالی که ماموران پلیس نظاره‌گر بودند به قتل رسید. رئیس جمهوری افغانستان و دبیر کل سازمان ملل این قتل را محکوم کرده و پلیس افغانستان نیز گفته است 13 نفر تاکنون در این ارتباط بازداشت شدند. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد، ویژه فعالیت‌های زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در اولین برنامه صدای دیگر در سال جدید، سال 1394، بار دیگر میزبان شما خواهم. در آخرین روزهای سال 1393 و 3 ماه پس از اجلاس بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران توسط جامعه جهانی، جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که متحد می شود 139 توصیه از 291 توصیه کشورهای مختلف را اجرا کند. این در حالی است که به نظر می رسد اصلی ترین درخواست های کشورهای جهان در مورد منع تبعیض علیه زنان ایرانی در میان این توصیه ها وجود ندارد. سودراد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس همراه ماست. خانم راد، برای ما میگید که اصلی ترین درخواست های کشورهای جهان در مورد حقوق زنان ایرانی که از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته نشده چه مواردی است؟
خب واقعیت اینه که ایران اعلام میکنه که بیشتر از 65% از توصیه هایی که کشورهای مختلف بهش کردن در این بازبینی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر رو پذیرفته، اما خیلی جالبه که بدونیم که خیلی از این توصیه های 65% از طرف کشورهای بوده که اصولا متحد ایران هستند و تشویقش کردن به خاطر پیشرفتایی که داشته و گفتن ادامه بده و ایران هم طبیعتاً اونارو پذیرفته. اما نکته جالب‌تر اینه که ببینیم ایران دقیقاً کدوم یکی از توصیه‌ها رو کاملاً رد کرده. برای مثال پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان که از 9 کشور در واقع بهش توصیه شده بوده و بینشون هم کشورهای اسلامی مثل اندونزی بوده رد شده. توصیه‌ای در مورد پایان دادن به ازدواج دختر بچه‌ها و تعیین حداقل سن ازدواج به 18 سال که از طرف ایتالیا، سیرالئون و لهستان بهش پیشنهاد شده بود و رد کرده. همینطور کشور اروگوئه پیشنهادی داده بود به ایران برای اینکه در قوانینش و در واقع اجرای قوانینش هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت، دین، گرایش جنسی و غیره رو ایران متوقف کنه که این هم رد شده. همه اینا نشون میده که ایران واقعا تصمیم جدی برای تغییر روالی که همکنون در ایران داریم میبینیم نداره و فقط گاهی اوقات با کلمات بازی میکنه. برخی از توصیه ها رو نه کامل بلکه بخشی از توصیه رو میپذیره که فقط بتونه ادامه بده این پروسه قوانین و اعمال تبعیض‌آمیزی که در ایران داره.
اما خانم راد، اینکه ایران حاضر نشده به خواسته های مجامع بین المللی در مورد محدود کردن سن ازدواج دختر بچه ها تن بده، موضوعیه که به طور مستقیم بر روی زندگی و سرنوشت زنان ایرانی تأثیر میگذاره. اما حالا که حکومت و قانونگذاران ایرانی حاضر نیستن به تبعیض علیه زنان در ایران پایان بدن و حتی موانعی در برابر اون ایجاد بکنن، تک تک شنوندگان برنامه صدای دیگر چطور میتونن مانع این روند بشن و جلوی تبعیض علیه زنان ایرانی رو بگیرن؟
تبعیض بر اساس جنسیت رخ نمیده، بلکه تبعیض یک تفکره که علیه یک قشری از جامعه داره اتفاق میفته. اینکه من زنم و بیشتر دارم مورد این تبعیض قرار میگیرم، طبیعتاً این انتظار رو در خودم و در جامعه زیادتر میکنه که من بیشتر و با صدای بلندتری به اون اعتراض کنم. اما واقعا این فکر که این اتفاقا که مال ما نیست، مال خانواده ما نیست، تو خونه ما که هیچ کس زیر 18 سال ازدواج نمی‌کنه، این فکر واقعا آسیب زننده است، به خاطر اینکه تبعیض هیچ وقت از ما دور نیست. همسایه ما میتونه دختر زیر سن 18 سالش رو ازدواج بده یا حتی پسرش رو، توی همون خانواده‌ای که همسایه ما هستش، توی هر شهر و کشور رو نمیدونم روستایی که داریم زندگی میکنیم، ازدواج دختر بچه ها برای یک مثال اصلا از ما دور نیست. فکر میکنم هر مهمونی، عروسی یا خبر ازدواجی که میشنویم باید از خودمون بپرسیم که چقدر سن ازدواج تاثیر داشته تو اینکه این رخ بده. اگر عروسی دعوت شدیم ببینیم که عروس و داماد چه سنی دارن و اگر زیر سن 18 سال هستن، نه اینکه فقط به اون عروسی نریم به نشانه اعتراض، بلکه هر کاری که میتونیم بکنیم برای اینکه این اتفاق رخ نده و از خودمون سوال کنیم که واقعا کسی که زیر 18 ساله چقدر آمادگی داره از نظر روحی، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی و حتی از نظر جسمی که وارد یک رابطه زناشویی بشه.
سپاسگزارم از سودراد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس. اما آیا واقعا شما تا به حال با این پرسش روبرو شدید که یک پسر بچه 18 ساله و یا دختر بچه 14 ساله چطور میتونه مسئولیت یک زندگی مشترک رو بر عهده بگیره و از پس مسائل و فراز و فرودهای اون به سلامت در بیاد؟ دختر بچه و پسر بچه که حتی تحصیلات خودشون رو به پایان نرسوندن و از اولین و ابتدایی ترین اصول یک زندگی با خبر نیستن. این پرسش رو یکی از مخاطبان برنامه یه صدای دیگر مطرح کرده، زنی که پسر 18 سالش از او خواسته که مقدمات ازدواجش رو فراهم بکنه. مادر این پسر پرسیده که چطور میتونه بدون اینکه به طور مستقیم خواسته پسرش رو رد کنه، اونو قانع کنه که 18 سال سن مناسبی برای آغاز یک زندگی مشترک و تصمیم گیری برای ادامه روند زندگی نیست.
این پرسش رو با محبوبه عباس‌قلی‌زاده فعال مسائل زنان ساکن لندن در میون می‌گذارم. خانم عباس‌قلی‌زاده چه پاسخی برای این مادر دارید؟
من اگر که جای مادر این مرد جوان 18 ساله بودم، اولین کاری که می‌کردم این بود که بدون اینکه بگم که مخالف این ازدواج هستم و مخالف اینم که در 18 سالگی با یه دختر دیگه که تجربه خیلی کمتر از اون پسر ممکنه داشته باشه ازدواج بکنه و 100% یک سال دیگه این ازدواج به هم بخوره، اینه که شروع کنم یه شرطایی برای اون پسره بذارم که یه آموزشای قبل از ازدواج رو ببینه، ببرمش جاهای مختلف، ببرمش توی شهرهایی که بچه‌ها توی سنای خیلی کم ازدواج کردن و مشکلاتی که به خاطر این داشتن، ببرمش با مردایی که تجربه دارن توی بازار، توی کسبه و در مورد اینکه چجوری باید زندگی رو تامین کرد، چجوری باید خرج زن و بچه رو در آورد، با اونا صحبت کنه. یعنی در واقع یه کار شروع می‌کردم، یه کارگاه عملی می‌ذاشتم برای این جوان که ببینه که از درآمدزایی برای یه خانواده گرفته تا تامین نیازهای یک دختری که خود اونم در حال رشد کردنه و نیازهای عاطفی خیلی مختلف ممکنه داشته باشه و حتی معاشرت با پسرهای همسن و سالش که توی این شرایط ازدواج کردن و مشکلاتی که داشتن بتونه اینا رو ببینه. و مسئله که ما داریم در جامعه ایران اینه که خب سوال بعدی این خانم این خواهد بودش که خب من چجوری این کار رو بکنم و کجا مراجعه بکنم که بتونه این تسهیلات رو در اختیار این جوان بذاره، در اختیار بچه من بذاره. و اون موقع مواجه میشیم با اینکه اصلا هیچ امکاناتی برای این قضیه وجود نداره. یعنی فعالان زن مثل من در جامعه ایران اگر که با سوالات واقعی مردم درگیر باشن میتونن براش راهکارهای عملی درست بکنن که ربطی هم به مسائل سیاسی یا اینکه مثلا خیلی ریسک داشته باشه و به مخاطره بندازه فعالیت اونها رو نداره، مثل همین که واقعا بتونن کارگاه های زنده بذارن در رابطه با ازدواج های زودهنگام و گروه های گفتگوی که اینها دور هم جمع میشن و در مورد اینکه ازدواج های زودهنگام چه بلایی سر در واقع خانواده ها در ورده در مورد این صحبت بکنن.
و خانم عباس‌قلی‌زاده چقدر فعالان مسائل زنان باید به سوالاتی ساده از این دست که البته هیچ مرجع حکومتی هم در ایران بی‌طرفانه به اون پاسخ نمیده آشنا باشن؟
برای یه فعال این مهمه که سوال جامعه رو بشنوه. یعنی که مسئله ما سر این نیست که فعالای زن ایرانی نمیخوان فعالیت بکنن یا فضای انتزاعی میخوان فعالیت بکنن، اون قسمتی که پرسش جامعه شنیده بشه اون قسمت مشکل داره. یعنی همین قسمتی که یه زنی بیاد یه تریبونی داشته باشه بیاد بگه پسر 18 ساله من میخواد ازدواج بکنه و با توجه به این که فرهنگ حکومت داره این رو ترویج میکنه من نمیدونم با این پسر چجوری برخورد بکنم، این فضا وجود نداره که این زن بتونه بیاد پرسشش رو در معرض فعالان مدنی قرار بده. یکی از بزرگترین مشکلات فعالان مدنی در داخل ایران بر اساس تجربه‌ای که خودم دارم میگم اینو، نه بر اساس اینکه از بیرون نشستم دارم اینو میگم، دارم خودم رو در اون دوران به عنوان یه فعال میگم، اینه که ما خیلی توی فضاهای بسته دور هم دیگه هستیم، خیلی مسائل جامعه رو به طور انتزاعی میبینیم و از بالا میبینیم یا از طریق مطبوعات میبینیم. خیلی کم پیش میاد که پاشیم بریم مثلا وقتی بحث سن پایین ازدواج مطرح میشه واقعا بریم تو روستاهای اردبیل، را بیفتیم بریم تو روستاهای اردبیل و ببینیم اونجا دخترایی که 10-11 ساله هستن چطوری به خاطر شرایط خانواده ازدواج میکنن، یا اینکه پاشیم بریم سیستان بلوچستان، بریم توی همون شیرآباد زاهدان ببینیم که زنایی که شناسنامه ندارن به خاطر اینکه شناسنامه نداشتن نه شانس سواد داشتن نه شانس اینو داشتن که اصلا هیچ دانش بهداشتی داشته باشن و این چقدر بر فقر مضاعف و بر اون خانواده‌ای که به احتیاط تهدید می‌شده یا هر چیز دیگه تاثیر مضاعف گذاشته. یعنی یه چیزایی وجود داره که این به خاطر مرکز نشینی یا به خاطر نخبه‌گرایی ماها درست شده و به نظر من مهمترین کاری که شاید یه فعال مدنی خوبه که امسال با خودش قرار بذاره اینه که بگه که من پاشم را بیفتم بین مردم بگردم و ببینم واقعا سوال مردم، سوالات اجتماعی مردم چیه، برم توی روستاها، برم توی شهرهای مختلف و بعد شروع کنم به اینکه برنامه‌ریزی کنم برای فعالیتم، یا حتی مثلا یه دونه پروژه بنویسم به شهرداری محلم ارائه بدم.
با پایان گفتگو با محبوبه عباس‌خلی‌زاده به پایان برنامه هفتگی صدایی دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.